ای دلت بند امیرالمؤمنین، ای دلت بند امیرالمؤمنین، رشته های چادرت حبل المتین، همسر ماهی و خورشید زمین، ای کنیز فاطمه ام البنین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، آجرک الله یا بقیت الله، تسلیت عرض میکنم وفات یا بهتر شاید بگیم شهادت حضرت ام البنین، مادر ادب رو، مادر حضرت ابوالفضل رو، مادر این چهار فرزند شجاع کربلا رو و کسی که خیلی درس ها رو به ما داده و البته که مهمان سفرش هستیم هر شنبه مخصوصا و انشالله که تا آخر عمر بتونیم مهمان سفره حضرت ام البنین باشیم. این وفات بزرگ، این غم بزرگ رو تسلیت عرض میکنم، غم شخصی که در فراق حضرت سیدالشهدا 3 سال تمام آنقدر گریست که هر دو چشمش نابینا شد، کسی که اصلا سراغ بچه های خودش رو نمی گرفت، فقط به بشیر می فرمود که از حسینم چه خبر. و این عزای بزرگ رو ابتداعا محضر حضرت بقیت الله و بعدی خدمت یکایی که شما شیعیان و محبان تسلیت عرض میکنم. خوشحالیم که توفیق نصیبمون شده و میتونیم با قسمت دیگری از برنامه فرهنگ دینداری میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان باشیم. بدون فوت وقت بیشتر گفتگوم رو آغاز میکنم با استاد عزیز و گرانقدر و دوست داشتنی برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین رضایی قومی. سلام علیکم و رحمت الله عزم الله وجودنا و اجورکم. خیلی خوشحالم که میزبانتون هستم.
سلام علیکم. عرض ادب و احترام دارم محضر شما و همه بینندگان محترم و عزیز و دوست داشتنی. انشالله که این ایامی باشه که وجود اقدس و نازنین حضرت ابوالفضل العباس امضا بفرمایند عزاداری های ما رو در رسا مادر بزرگوارشون. اصولا هر کسی به مادر هر کسی احترام بگذاره اون شخص عزیز میشه.
بله.
و این یه نکته بشریه، کاری به حتی دین و اسلام و فقه و فقاهت و اینها هم نداره. و ما همینجا عرض میکنیم یا قمر منیر بنی هاشم، مادر شما بر ما خیلی محترمه و خیلی عزیزه و آنچنان که شما ملاحظه میفرمایید مردم هم انصافا سنگ تمام میگذارن، با اینکه فضای رسانه‌ای خیلی همراه این نکته متاسفانه نیست. اما باید دید که ما برای بزرگانمون، برای موالیانمون، برای آقاها و ساداتمون یک احترامی داریم و وجود نازنین حضرت عباس علیه السلام برای ما جزء سادات و جزء آقایان و اربابان ما هستند و مادرشون هم برای ما محترم است، آنچنان که این خدمات و این بزرگواری هایی که شما میبینید، این تأکیدی که رو نحوه ازدواج و نحوه انتخاب و نحوه حتی قوم و قبیله‌ای که مورد تأکید امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، که شاید حالا غیر از وجود نازنین صدیقه مرضیه سلام الله علیه که اصلا یه بحث استثناست، بحثی نداریم، شاید نسبت به هیچ یک از بانوانی که با حضرت امیر ازدواج کردن حضرت اینقدر تأکید نکردند و اینقدر حساسیت نداشتند. این نشون میده که برای پیدایش یک عباسی صرفا امیرالمؤمنین کفایت نمیکن، باید یه ام البنینی باشه که با امیرالمؤمنین ازدواج بکنه، یه قمر منیر بنی هاشمی متولد بشه. فلذا این مادر رو باید تکریم کرد، این مادر رو باید بزرگ داشت. ما از ولادت ایشون اطلاعی نداریم، اما از وفاتشون اطلاع داریم، تاریخ به ما شهادت میده چه روزی بوده. فلذا باید رسانه ما هم همراه باشه، مردم ما هم همراه باشن. گاهی مواقع یه غذایی که تو خونمون داریم تبخون کنیم، یه وعده، یه دونه، یه کیله بیشتر بریزیم، بگیم به نیت حضرت ام البنین، اینو بدیم به همسایه روبرویمون، همسایه بغلیمون، همسایه. اینا مهمه، این تکریمه. گاهی مواقع همش هم نباید دنبال این باشیم که دیگران کاری بکنن. خودم الان من چی کار کردم؟ ما دیروز تصمیم گرفتیم تو منزلمون که خب یه فضای قضایی درست بکنیم تو محل کارمون توضیح بکنیم. آقا با اینکه جلسات برقرار روند کاری همون روند کاری روزهای دیگه است، اما امروز روز وفات یا شهادت حضرت ام البنین علیه السلامه. این رو به دیگران انتقال بدیم. گاهی مواقع یه استوری کردن، گاهی مواقع یه لباس مشکی پوشیدن،
بله،
یه اطعامی دادن، یه تذکر و یه تنبهی دادن، یه عرض تسلیت به دیگران گفتن، اینا رواج میده، فرهنگ رو تغییر میده، ذائقه مردم رو عوض میکنه. باید تلاش کرد. یه دفعه هم این اتفاق نمیفته. خیلی از چیزها متاسفانه خیلی ها عقب بودن، اما به واسطه فعالیت ها و دغدغه مند بودن متدینین میبینید فضاها تغییر کرد، فضای رسانه تغییر کرد، فضای شهرمون تغییر کرد. شهرداری ها اومدن تو میدون، استانداری ها اومدن، هیئت دولت اومد. این گونه است. گاهی مواقع نباید آدم خسته بشه، برای معارف دغدغه باید داشت و این نکته رو زیاد بگیم. حالا من تو پیرامون بحثم انشاءالله اشاره به شخصیت این بانوی بزرگوار خواهم داشت و کاری که نمیتونیم بکنیم، فقط آرزومندیم که زیارتشون در بقیع انشاءالله لطف کنن، منت سرمون بگذارن که بتونیم از نزدیک عرض ادب بکنیم و انشاءالله مشمول شفاعتشون در آخرت انشاءالله قرار.
من فقط یه مورد رو بگم که این انتقاد خیلی بود و خیلی حقیقتا ناراحت کننده بود برام، که صبح امروز سوار تاکسی شده بودم، رادیوی رسمی جمهوری اسلامی ایران داشت آهنگهایی رو پخش میکرد که من تو ایام شادی، نه شادی اهل بیت، شادی های دیگه مردم نمیشنیدم از رادیو. و حقیقتا ناراحت کننده بود که آقا ما این همه داریم از حضرت ابوالفضل حرف میزنیم، مادر حضرت ابوالفضل، حضرت ام البنین با این مقام و جایگاه، یعنی ذره ای احترام. و این اذیت کننده بود حقیقتا. و ای کاش یکم به قول شما رسانه هم قوی تر کار بکنه، یکم مراقب باشیم به نوعی.
ببینید گاهی مواقع، حالا ما تو رسانه ایم دیگه، گاهی مواقع باید ما ذائقه مردم رو تغییر بدیم. یه وقتایی هم باید مردم ذائقه رسانه رو تغییر بدن. شاید بعضی مواقع آدم حس میکنه که مثلا افرادی تحت عنوان بچه های هیئتی، بچه های مذهبی، نمیدونم حزب اللهی ها، این عناوینی که داره گفته میشه، اینا دارن میشن یه طیف، بقیه میشن یه طیف. مثلا اینجوری نیست. ما خیلی این خطکشی ها رو اصلا اعتقاد بهش نداریم. ما میگیم وقتی یه فضای عزاس باید برای همه این گونه باشه، حالا اصلش باشه، میزانش رو بحثی نداریم، اما وقتی یک فضای شادی هم هست باید برای همه باشه، حالا بازم میزانش رو. وقتی رسانه ورود نکنه، شما میبینید وقتی تقویمه ننویسه، وقتی رسانه ورود پیدا نکنه، بعد میبینید مثلا کلی فضای شادی هایی که تو ایام معمولی، نمیگم تو فضای شادی، عنوانه که نمیاد، میبینی آقا فضای معمولیه دیگه. فضای معمولی خب افراد به خودشون اجازه میدن شاد باشن، عروسی بگیرن، عقد بگیرن، نمیدونم جشن تولد بگیرن، خیلی از این اتفاقات. وقتی اون عنوانه اومد، وقتی رسانه همراهی کرد، اون حرمت حفظ میشه دیگه. آقا نه، ما این تو این روز نه، یه احترامی قائل. بعد تبدیل به فرهنگ عمومی میشه. بعد کاسبامون یه جور دیگه‌ن، نمیدونم لباسا، ظاهرها، اینا تغییر. و اینا اتفاقا نشون دهنده پویایی جامعه است. یعنی گاهی مواقع من میشنوم که میگن آقا مثلا چقدر عزا. خب حالا بشمرین دیگه، آقا شمردم من. اینجوری نیست، جوه. در ثانی خب باشه، حالا یه بخشش عزاست، یه بخشش مناسبت‌های شاده، یه بخشش مناسبت‌های ملی، این همه محترم.
بله.
اصلا خونسا بودن آخه کیف نداره که.
دقیقا.
این سینوسه وقتی یه تکونی داره میخوره، این پویایی جامعه رو میرسه. حالا ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو در پیش داریم، خب افراد در تکاپویه. بعدش ولادت امیرالمومنین ایام رجب، باز تکاپو. شب یلدا بود، یه تکاپوی اتفاق افت. آقا اصلا جامعه زنده بودنش به همین چیزاست. آقا همه چی هیچی. پویایی نداره. اتفاقا من دغدغه داشته باشم این مناسبت خوبه برای عقد، این مناسبت اصلا این اهل بیت به ما رو یاد دادن. قمر در عقربه، ملاحظه باید کرد الان عقد خونده نشه، این یه اثر وضعی توی عالم اتفاق میفته. اصلا این همه زمان رو به ما گوش زد. اذان، آقا تمام سال اذان صبح باشه 5:30. ادارات ما همینه دیگه، ادارات ما نماز ظهرشون این تایمه. آقا اینو خدا قرار داده تو دنبالش بگردی، فضا رو تغییر داده. همه طول سال آفتاب این موقع غروب کنه، نه زمستونش اینجوریه، تابستونش اینجوریه، بهارش. اصلا این زنده بودن بشره
و همین پویایی باعث میشه که دوچار کاهش دینداری که این همه داریم راجبش بحث میکنیم نشیم. یعنی همین الان اگر ما این حرف رو زدیم صرفا یک انتقاد ساده رو مطرح کردیم به همین دلیله. چرا که دیگه وارد بحث بشیم، این که موضوعمون بحث پدرانه هاست، در این پدرانه های اهل بیت رسیدیم دقیقا به بحث کاهش دینداری و اینی هم که گفتیم در مصداق همینه. بله، که آقا مراقب این باشیم که انشالله دوچار این مسئله نشیم و البته دیگه ورود به بحث رو بسپاریم به شما.
اصلا ما وقتی بسم الله رو میگیم وارد بحثیم،
واقعا هم همینه.
یعنی دقیقا اصلش اینه. و این که اهل بیت طوری ماها رو خواستن بار بیارن که نگاهمون به تقویممون، نگاهمون به ساعتمون باشه. این که مثلا شخص دائما داشته نگاه میکرده به آسمون، کی میشه ظهر، ظهر شرعی
دقیقا.
حضرت دعاش میکنه، حالا اون موقع نگاه میکرده به آسمون، الان من نگاه میکنم به ساعتم، الان موبایلم زنگ میخوره مثلا شروع میکنه اذان پخش کردن. آقا من باید مراقب این رفتار اجتماعیم، رفتار فردیم باشم. اینا محترمن، میلاد پیغمبر محترمه، میلاد امیرالمومنین محترمه، میلاد حضرت صدیقی سلام الله علیهم اجمعین محترمه، شهادت ها محترمه، وفیات محترمه، مباحث ملی خب ما روزهایی داریم، اونها محترمن. ما ایرانی بودنمون، شیعه بودنمون، دو تا فاکتور اساسیه برای ما، برای یک فرد شیعه ایرانی، اینا محترمه. اینا رو باید حواسمون بهش باشه. خیلی ها دوست دارن این فضای دو قطبی رو ایجاد بکنن، فضایی که یه موقعی ملی مذهبی میشه و تناقض داره با هم، بعد هی مثلا شب یلدا میفته تو فاطمیه. حالا امسال اینجوری نبود. آقا مباحث ملی، آقا
اون حساسیتی که مثلا رو این داریم دیگه رو اون نمیده.
ما بلدیم چجوری اداره کنیم، لطفا فضولی نفرمایید. واقعا بلدیم، یعنی میبینیم دیگه، دیدیم مردم متدین متشرع. حالا یه عده که کلن بوسیدن بعضی چیزا رو گذاشتن کنار، ما خیلی بحث نداریم، البته اونا هم دوستشون داریم، اما این نکات رو باید یه مقداری حواسمون جمع باشه که اهل بیت اتفاقا این کارا رو میکردن که میخواستن این دینداریه نیاد، نه این دینداریه باید همیشه اوج بگیره. یکی از نکاتی که اتفاقا به ما تذکر دادن و میفرمایند که آقا تو اون روایتی که رسیدیم قوام الدین و دنیا به اربعته، میفرماید اصلا استقامت دین و دنیا به چهار چیزه.
بله.
سومین نکتهش حضرت میفرمایند و جواد لا یبخل بمعروفه، آدم سخاوتمندی که بخل نورزه نسبت به حرفای خوبی که میخواد بزنه، نکات خوبی که میخواد بگه، کارای خوبی که میخواد بکنه. اصولا اهل بیت با بخل تو همه عرصه‌ها مبارزه کردن، بخل حتی نسبت به سلام کردن دخیل نباش. میفرماید تو بعضی تعابیر داریم بخیل‌ترین افراد اینه که سلام نکنه. آقا من به تو میرسم سلام، چطوری، شاید خوبی، مخلصی، سلام. خب این کارو میتونم نکنم دیگه. میگه آقا اب نداره، سلام کردنه که ما واجب نمیدونیم، جوابشو واجب میدونیم، اما جواب سلام رو یه ثواب داریم دیگه، 69 تا ثواب برای اون کسی که آغاز به سلام بکنه. برای امر مستحب ثواب بیشتری نسبت به امر واجب در نظر گرفتن. چرا؟ چون توش بخل نیست، توش سخاوته. من از تو دریغ نکردم، محبتم رو، سلام کردنم رو، احترام کردم. این آدم ها اینجوری ما رو رشد دادن، تربیتمون کردن. میگه زکات العلم نشره، تو اتفاقا ارائه بده، چیز بلدی به من بگو، حرف بلدی به من یاد بده، حتی اشکالاتم هم بگو. چقدر خوبه این فرهنگ دینداری. یعنی این، یعنی آقا تو هیچ عرصه‌ای، تو هیچ زمینه‌ای، تو محبت کردن، تو علم آموزی، تو دانش افزایی، اینا هیچ کدوم بخیل نباش. حالا میخوام عرض کنم مثلا شخصیت حضرت ام البنین سلام الله علیها، این بزرگوار سخاوت رو واقعا بیچاره کرده. شما ببینید وقتی ما میرسیم به حضرت ام البنین، مادر یک شهید خب برای ما ملموسه، زیاد هم هست. مادر دو شهید، مادر سه شهید، مادر، چون ما دو تا در واقع ام البنین تو کربلا داشتیم، که همسر وجود اقدس و نازنین حضرت امام مجتبی علیه السلام که سه تا از فرزندانشون در کربلا به شهادت رسید. اما ام البنین یه دونه است از این زاوی، چهار فرزند. چه سخاوتی، چه دست و دلبازی تو این عرصه حضرت. بعد نه اینکه دغدغه، مادره. اما این نحوه تربیت، وقت میدید مثلا رنجای سنی، خب مثلا برای حضرت عباس علیه السلام حالا 28 داریم تا 32 سال داریم، برای حضرت عبدالله داریم ایشون 25 ساله بودن، برای حضرت عثمان که وجود نازنین امیرالمومنین تأکید کردن این روایت حضرتی دقیقا. که حضرت فرمود من این ایشون رو نام میگذارم به عثمان به خاطر برادرم، لفظ اخی، برادرم عثمان ابن مظعون، چون عثمان ابن مظعون خیلی دوستش داشت حضرت. یه جورایی این برادره تو زیره امیرالمومنین هم بود که به عنوان داداش روش حساب میکرد. ایشون هم خیلی امیرالمومنین دوست داشت، جز اصحاب حضرت رسول بودن. حضرت فرمودن ما ببین، خب عثمان 21 ساله است، بعد جعفر 19 ساله است، چهار پسر سخاوتمند. این که حضرت میفرمود قوام و دینه و دنیا به عربت، یکیش میرسه به اینکه شما بخل نسبت به معروف نداشته باشید. ببینید چه آثار و برکاتی بر ما گذاشته حضرت ام البنین، سخاوت حضرت ام البنین. شما همیشه سخاوت رو میاریم رو بحثای مالی، درستم هست، شاید ارتکاز ذهنی ما همینه،
درست.
اما همیشه این نیست. گاهی مواقع قصه های غیر مالی اصلا قیمت نداره، تو با پول نمیتونی اینو محاسبه کنی، بگی چند. این آثار و برکاتی که تو این عالم حضرت ام البنین سلام الله علیها به واسطه فرزندانش در رأس اونها حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام گذاشتن، این آقا چند قیمت داره؟
و شاید شروع این سخاوت هم اصلا همون حضور اولیهشون بود و به نوعی تنها شرط ازدواجشون که من کنیز بچه های فاطمه هم. یعنی از خودشون اول از همه سخاوت رو در خودشون و در وجود خودشون، جایگاه خودشون معنا کردن و بعدش هم که دیگه فرزندان خودشون، که همین امروز اتفاقا در یک مجلس این حدیث رو شنیدم از پیامبر صلوات الله علیه، موقعی که اون آیه در واقع این که بحث مودت فی القربا رو میخوندن حضرت، اونجا در حدیث داره که حضرت رسول فرمودن که کسانی که فرزندان من رو از فرزندان خودشون کمتر دوست داشته باشن اصلا مؤمن نیستن، مؤمن کامل محسوب نمیشن. و این نشون میده که چقدر حضرت ام البنین عمل کرده به این مودت فی القربا که فرزندان خودش رو همه رو میگه فدای حضرت ابا عبدالله.
ندیدم
دقیقاً.
و این از تو خونه، اتفاقا تو خونه پدری شروع میشه، که وقتی عقیل آمد برای خواستگاری، ما که دختر نمیدیم به علی، اصلا شأن ما نیست، ما کجا امیرال ما اگر هم بخواهیم موافقت کنیم کنیز میفرستیم تو خونه امیرالمومنین. به این پدر نشون میده این ژن مهمه. آقا بعضی چیزا چقدر با این واژه بد عمل شد،
بله متاسفم،
اما نه، این ژن خوب که تو میزان نوکریت رو بذاری تو سنجه، تو ترازو، تو چی کاری؟ میزان ارائه خودت، فدا کردن خودت، ندیدن خودت مهمه. من نبینم شما الان، من اسم محترمه، یعنی کسی یه اسمی رو برای خودش پذیرفته، چون الان اسما رو عوض میکنن، ایرادی هم نداره، حالا ما نمیخوایم بگیم آقا ایراد داره اینا، او اسم. وقتی شما با اون اسم، یعنی آنچه که من شما رو با آن میخوانم، بعضی هم آقا شناسنامه ای اینه، دیدید الان بین چیز گیر کردیم دیگه، بین سنت و مدرنیته گیر کردیم. مثلا بگی آقا اسم مذهبی، خب اسم مذهبی میذاری تو شناسنامه، اسم غیر مذهبی نمیدونم ایرانی میگردیم، یه چیزی که هیچ بنی بشری یه نفر گذاشته تو در طول تاریخ بشر، اینو ما میذاریم رو بچه‌مون، بعد با همون هم صدا، این اسمی که من صداش میزنم مهمه، اینو همه براشون محترمه. یعنی من الان یه مقداری این اسد مهدی حسینی رو بخوام مهدیش رو یه مقدار چپ و راست بگم، شما بهت برمیخوره، میگه آجا اسم منه، این اسم بر من محترم، حالا سوای مذهبی بودن یا غیر مذهبی بودن، اسم من آقا، شما من رو اینجوری میتونی خطاب بکنی. شما چقدر باید به یه خاندان، به یه خانواده، برای اونا ارزش قائل باشی، اونا برات محترم، تو حتی از اسمت هم بگذری. که حضرت اومد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا من مهریم رو میبخشم. اصلا فهمید چرا ولو مهری، آقا من میخوام ببخشم و یه درخواست دارم که من رو با عنوان فاطمه صدا نزن. ببینید این خیلی مهمه دیگه، یعنی من آنچه که علاقمه، شخصیتم با اون شناخته میشه، منو با اون میشناسن، نه منو صدا نزن، چون میبینم التهاب میفته تو خونه، این محل آرامش و سکینه ملتهب میشه، یاد مامانشون میفتن، یاد مادرشون میفتن، یاد عزیز سفر کرده شد با که سالها گذشته از اون اتفاق، ولی این نام داره تو ذهن اونا یه خب ببین در یعنی این داره یه کد میده به ما دیگه، یعنی میگه من فقط تو رو میبینم، اصلا خودم رو فراموش کردم. چقدر این قشنگه. ما از این نمونه ها چند تا داریم مگه؟ لذا میبینید خدا یه عزتی به این بانو داده، یه بزرگی بهش داده، یه کرامتی بهش داده. خدا قسمت و روزی هممون بکنه و حق امیرالمومنین بقیه مشرف بشیم و از نزدیک زائر قبر بیشم و چراغ حضرت ام البنین سابق برین. الان خب نمیگذارن متاسفانه خانوم ها رو، خب نمیگذاشتن وارد قبرستان بشن، پشت پنجره های بقی خانوم ها دقیقاً، چون قبر مطهر حضرت ام البنین سلام الله علیها دقیقاً چسبیده با یه فاصله به این دیوار بقی، خانوم ها جمع میشدن، خانوم ها رو اجازه میدادن تا پشت پنجره ها بیان و دقیقاً یه قبر حضرت ام البنین رو میدیدن، چون دیگه این ورش مردم نمیتونن بستن بیستن، راحت میتونستن ببینن. حالا قبر چهار امام بزرگوار ما رو خب چون مردم جلوش بودن خانم‌ها قاعدتا نمیتونستن ببینن، اما قبر حضرت عمر یه داستانی بود دیگه اونجا کنار قبر مطهر حضرت عمر، این ورم آقایون با میستادن، صحنه‌های خوبی پدید میامد. خب الان دیگه نمیگذارن متاسفانه از اون رمپ خانم‌ها بیان بالا. خب واقعا آدم اونجا این عظمت رو حس میکرد که یک همسر امام، مادر حضرت عباس، چه عظمتی خدا بهش داده. درب ام البنین، شما حرم حضرت عباس سلام الله علیه رو دیدید، میاد تبرک میجوند، شروع میکنن، گریه میکنن، اشک میریزن، دست میزنن محکم. بعد اون چی داره به اون ور راه داره؟ هیچی پشت اون نیست، فقط یه در عبوریه که همیشه بسته است. چی؟ در با اون ملبنی. آقا اسمشو گذاشتن آقا از اینجا ما حاجت میگیریم به نام نامی حضرت اون ملبنی. من یه موقعی خدا حفظ کنه حضرت آیت الله قاشق نجم‌الدین طبسی حفظه الله استاد ما بودن، حق استادی گردن ما دارن. یه موقعی من نزدیک منزلشون اونجا بودم، تصادفنشون رو دیدم. یه مشکلی بود، یه گرفتاری بود، رسیدم خدمتشون، عرض ادب و احترام کردم، محضرشون گفتم حاجا به گرفتاری داریم، بفرمایید چیکار بکنم. یه موقعی شما میگه دلت ماست، ایشون هم میگه خب محتاجیم به دعا و معمولا از کنار هم دیگه میگذره. خب شما بفرمایید من چیکار. من دقیق یادم ایشون دستاشون رو باز کردن، فرمودن ما گرفتار بشیم به دامن حضرت ام البنین متوسلیم. چون موقع من یادم به من گفتن 1000 صلوات به نیت حضرت ام البنین بفرستید. ببینید اینکه یه عالم جلیل القدری اینگونه و اینم برگرفته از اون سیره‌ای که حالا در میان علما دیدیم، آقا به حضرت ام البنین، این توسل به حضرت خیلی مهمه. یک سخاوتمند به معنای واقعی کلمه، یک سخاوتمند بی نظیر در جایگاه خودش. شما ائمه معصومین رو کنار بگذاری، اونا تافته یه جدا بافتن، اما چند تا ام البنین دیگه میبینید اینجوری تاریخ سازی بکنه. چون حالا نمیدونم چقدر فرصت داریم،
چند لحظه دیگه میریم فاصله هم میگیریم،
حالا ترجیح میدم این نکته رو بعد از این که تو بخش دوم عرض کنم
انشاءالله،
که خیلی این زن بی نظیریه.
خیلی من این غزل رو تقدیم بکنم بخونم و بعد فاصله رو بگیریم. خودت را از هر آنچه غیر عشق او رها کردی، خودت را نظر او کردی و از عالم جدا کردی. به زهرا قول دادی خادم ایتام او باشی، بلاگردانشان بودی به قول خود وفا کردی. برای پاسداری از حسینش بچه هایت را، برای پاسبانی از حسینش بچه هایت را فدا کردی، فدا کردی، فدا کردی، فدا کردی. بشیر از ماه تو گفت و تو از خورشید پرسیدی، ادب را تربیت کردی، ولا را مبتلا کردی. علمدار عزای زینت دوش نبی بودی، در آغوش مدینه خیمه ماتم بپا کردی. تو خاک تیره را با اشک چشمانت بها دادی، تو خاک تیره را با اشک چشمانت طلا کردی. نشستی روزه خواندی در دل تاریک قبرستان، زمین مرده را با اشک خود دار و شفا کردی. شبیه فاطمه اشکت چراغ راه مردم شد، برای گریه هر جا کربلایی دست و پا کردی. چه مادرها که نور تو چراغ راهشان بوده، چه فصلی در کتاب غیرت و ایثار وا کردی. جهان را خیمه شیدایی اصحاب عاشورا، جهان را مجلس مرثیه خون خدا کردی.
مادر دل سوز و مادر غم هایی، همیشه گریون پسر زهرایی. ام وفا و ادب و مادر عباسی، پناه دل حیدر و خدای احساسی. بانو نظر تو شدم جونم به فدا، این نگاهی کن قربون نگاه، میرسه یه روز هر جا طیبین الطاهرین من نسل امیر المؤمنین زوجة علی ابن ابی طالب من لقبت به ام البنین من لقبت به ام البنین یا ام البنین گرفتارم میدونی حرفامو یعنی بازم میشه بگیری دستامو سنگ صبور علیو امید زهرایی کوه وقار و ادب و مادر دریایی آنو از غم حسین قد تو خمید گیسوان تو گردید سپید چشم روزگار تا روز ابد گریه کن مثل چشم تو ندید یا محزونت علی الحسین و من بکت علی الحسین و لم تسأل علی البنین و تقول این الحسین و تقول این الحسین یا ام البنین یا
خیلی ممنونم که ما را همراهی میکنید. متوسل میشیم همواره به نام نامی حضرت ام البنین و انشالله که به حق ام البنین خدا نظری بکنه و فرج حضرت حجت رو برای ما برسونه. بریم ادامه گفتگومون رو داشته باشیم با حجت الاسلام و المسلمین استاد رضایی قون. ما در محضر شما هستیم.
خواهش میکنم. حالا چون روز منتسب به حضرت ام البنین هست آدم حیفش میاد وارد فضای دیگه بشه، هرچند که ما دور از این بحثمون نیستیم.
بله.
شما ببینید تو خود بحث مدینه اطلاع داشتن از اتفاق کربلا، چون فاصله ای که افتاد اصلا همون روز عاشورا جناب ام سلمه سلام الله علیها همسر مکرمه حضرت رسول و ام البنین ام المؤمنین ایشون خب اطلاع داشت دیگه، بر اساس اون خاکی که حضرت داده بودن که هر وقت این خاک خونی شد بدان که اون اتفاق افتاده، مدینه ریخته بود به هم و اطلاع داشتن. منتهای مراتب این اتفاق باید یه جور دیگه رقم بخوره. بنا نیست همه چیز عادی شده باشه، نه، تازه غم شروع میشه با حضور. اینهایی که کربلا رو دیدن، اینهایی که اون عرصه رو دیدن، این فضا رو دیدن، حالا اومدن پیام رسانهای کربلا تازه تشریف آوردن، این یه اتفاق. شما میدونید دو نفر به حضرت ام البنین سلام الله علیها این اطلاع رو دادن، حالا غیر از این اطلاع سابق که بعدی بوده، یکی حضرت زینب سلام الله علیها است که اطلاع میدن، یکی هم جناب بشیر. خب هر دو این اطلاع رو میدن، ولی هنوز انگار این قمه قمه تازه ایه. من دفعه اوله دارم میشنوم، برام بگو اخبرنی لعبی عبدالله، از حسین برام بگو. و کاملا فضا انگار فضای همین الان. این یعنی غم، غم تازه ایه، این غم، غم فراموش شده ای نیست و غم اصلی هم غم ابی عبدالله است. این یعنی همون سخاوت محض. جز واژه سخاوت نمیدونم باید چی در نظر گرفت. سخاوتمندی بی شرط، بی چون و چرا، هر آنچه دارم دیگه چی، خودمو در اختیار قرار دادم، اسممو حذف کردم، کنیز این خانه شدم، فرزندانم هم فدا کردم، وقت 3 سال عزادارم، چشمام هم میدم. یا علی فقط تو منو بپذیر. واقعا ما چی کار میکنیم مال اهل بیت؟ گاهی مواقع لیست حوائج در نظر میگیریم، مثلا بعد یکیش اگر یا امرا رو چیکار داریم کنیم، خب مگه آقا این مدلی میخوان، این تیپی میخوان؟ بله ما هم بالا پایین داریم، ما هم بالاخره حدامون فرق داره، اما قله رو به ما نشون دادن. ببین قله رو داری، خطکش رو دستت دادن، قله رو ببین. خب خودتو برانداز کن دیگه، چطور ما گفتیم ساعت و تقویم رو باید ببینی؟ خودت هم برانداز کن، خودت الان کجا، اصلا 1 متر اومدی جلو، الان رو کوه پایه‌ای، کجایی آخه؟ آدم ببینه خودش رو. که گاهی مواقع آدم یه محاسبه ای میکنه، یه چرتکه ای میندازه که الان تازه فهمیدم کجام.
بله.
این محاسبه آدم دستش میاد، یا من پیشرفت داشتم، پسرفت داشتم، توقف داشتم. این جدولای تیمای مثلا ورزشی میگن، میگن فلان تیم متوقف شد، فلانی نه، این فلان تیم صعود کرد، فلان تیم صعود کرد. اینا مهمه، ما یه بیلانی برای خودمون در نظر بگیریم. تو بحث سخاوت من دوست دارم این روایت رو تقدیم بکنم. می‌فرماید ان اجود الناس من اعطا من لا یرجو. می‌فرماید سخاوت ترین مردم اونان که اعطا می‌کنند ولی امیدی به بازگشت ندارند. کار سخت. یعنی من یه سلام یه موقعی به شما میکنم، توقع دارم که دفعه بعدی هم شما اومدی بگی سلام آقا چطور احوال شما، خوب؟ جلو پای شما پا میشم که جلوی پای من پاشی. یه موقعی شما از من یه درخواست مالی داری، من اجابت میکنم، میگم خب حالا یه کوپن ما فعلا داریم. یه موقع اینه، یه موقع نه، من مخلص سید اولاد پیغمبر هستم، تونستم کاری بکنم میکنم، نه اصلا هم توقعی ندارم. این خیلی، این بزنگاه هست، اونم خوبه با، اونم یا بده بسونه، اما نقطه دوباره قله رو بماند دارم
نشونه. باز بده بسونه نیکیه، خیره، اوکی، اما این که شما قله، یعنی چون داره میگه با سخاوت ترین مرد.
آره، این فرد هیچ امیدی نه. من باز برمیگردم به حضرت ام البنین سلام الله علیه. ببینید یه موقع جبرانای حضرات اهل بیت اصلا قابل مقایسه نیست، اما یه موقعی نه، به ظاهر آقا من همه چیز دادم، یه چیز دیگه تسبیح میکنم، از دنیا نخواستم برا خودم، فکأن دنیا لم تکن، اصلا نبوده، چیزی نیست. این نگاهه گاهی مواقع تو سیره علما میخواستن اینو به ما بفهمونن که آقا اصلا به ظاهر تو داری یه چیزی از دست میدی ولی در واقع داری چیز به دست میاری. خدا رحمت کنه، اینو دیدم خیلی قشنگ بود، خدا رحمت کنه مرحوم عاشق مرتضی حائری یزدی، حضرت آیت الله عاشق مرتضی حائری یزدی رحمت الله علیه، پسر مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی که مؤسس حوزه بودن.
بله.
خب ایشون یه انسان عجیبی بوده، از ارتباط با مردم، کارهای عام المنفعی که ماندگاره، مثلا یکی از نکاتی که داره همین صندوق قرض الحسنه علوی. من گاهی مواقع به دوستان میگم خب دو تا شعبه در قم دارن، میگم که یه قرض الحسنه دین مدارانه شرعی همه ساختارهاش ساختاره دین مدارانه باشه همین صندوق قرض الحسنه علویه، هیچ کارمزدی ندارن، قرض میدیم قرض میگیریم اینجوری دائما. خیلی از متدینین اونجا حساب مسدودی دارن، مثلا آقا 10 میلیون 20 میلیون 100 میلیون گذاشته، آقا بعضی ها خودش معرفی میکنه، آقا شما به من مراجعه میکنه برو از اونجا بگیر و اگر هم قسط دادی اونا خودشون پیگیری میکنن دیگه، من رو در رو با شما دیگه نیستم. خیلی عالی، یه موقع هم خود بانک خودش این کارو میکنه، اون صندوق این کارو میکنه، آدم لذت میبره که این ریشه ها هست. یا یکی از یادگاری های ایشون انجمن ایتام، من چند جلسه هست دارم شرکت میکنم توی انجمن، چقدر آدمای ببین دعوت میشن که بیان پول بدن، یعنی من معلومه دیگه میام که پول بدم، خیلی اخلاص میخواد. این بناها رو گذاشته ایشون. آقای حسینی من توی جلسه اخیراً شرکت کردم، گفتن ما ماهی 60 رس گوسفند می‌کشیم که 1 کیلو ماهانه به این خانواده ایتام گوشت گرم بدیم. آقا 60 گوسفند الان فکر می‌کنم میانگین دیگه 10 تومن باید
میانگینشه،
یعنی ماهی میشه 600 میلیون تومن
فقط گوشت،
فقط گوشت. حالا لباس گرم میخواد، بحث تحصیلات اینا، بحث اجاره مسکن اینا، بحث خانه‌دار کردن اینها. بعد بیاد تو آدمای بازاری اینا تحت تربیت کی بودن؟ تحت تربیت ایشون. ایشون یه مبنایی داشته، ببینید میگه آقا شما یه آدم متمول، البته مال متمولی نیست، مال همه است، من بتونم یتیم داری بکنم چقدر کار خوبیه، حالا هر چقدر که میتونم. میگفته تو پول میخوای به من بدی؟ پول بده، اما این پول تا هفته دیگه هست، من دست به این پول نمیزنم، جنست من دست به این جنس نمیزنم، من میخوام اینا رو بدم به فقرا، به ایتام، به فقرا.
بله.
تا هفته دیگه بیا، اگه جاش پر نشد وردار ببر. این اولا یه ایمان خوده طرف داره، ثانیا داره تو رو با ایمان میکنه.
دقیقا.
ببین کم نمی، از این روایت با حضرت میفرماید صدقه که شما میدید چیزی کم نمیشه.
دقیقاً.
چیزی کم نمیشه. اینا رو با امور مادی نمیتونی مقایسه کنی. بله تو امور مادی کم میشه. تو پول میدی، 1 میلیون دادی، 2 میلیون تو حسابت بوده. 1 میلیون دادی، خب 1 میلیون دیگه مونده دیگه. 2 تا 4 تا آقا معلومه دیگه.
درست.
اما این حسابش فرق داره. و جالبه یک نفر پیدا نشده بیاد بگه حاج آقا من این 100 میلیون رو دادم جاش پر نشد، بده به من 100 میلیون. ایشون خرج نمیکرد، میذاشته باشه. حالا اون موقع هم انقدر پول بوده دیگه، یعنی فیزیکی پول بوده، اعتبار مثل الان اعتبار کارت به کارت داری میکنم اعتبار. نه آقا پول اگه جاش پر نشد. من آقای حسینی یه مسجد در قم، خدا توفیق داد، من صرفا بلنگو بودم، حرفی زدم، میگفتم پول از مردم میگرفت، یه حرفی اونجا زدم، گفتم هر کسی، این قصه تقریبا مال حدود 10 ساله و جاهای دیگه هم این رو گفتم، گفتم آقا این حالا به اندازه ایمان من بوده، میگفتم هر کسی برای خونه خدا کمک میکنه اگر گرفتار شد، مثلا امشب گفتن مال مسجد، آقا کارت کشید مثلا 1 میلیون تومان کشید، 500,000 تومان کشید، 50,000 تومان کشید.
بله.
رفت گیر افتاد، بچهش مریض شد، همون موقع گفت ای داده بیداد من الان اگه این پول بود الان نیاز نبود قرض بکنم، الان نیاز نبود رو بزنم، الان اگه گیر افتاد هر مبلغی بود به من بگه من تقدیم میکنم، چکشو می‌نویسم. و تا با الان تو این 12 سال هیچ کسی به من مراجعه نکرده.
عجب.
اصلا نمی کنم. چرا؟ چون وعده الهی به من چه؟ این سخاوت. اگر من اعتقادم این بود که اگه دارم این صدقه رو میدم اصلا چیزی کم نیم، بلکه حالا برم مرحله بعد، بلکه بناس مضاعف بشه، بلکه بناس برکت بیاد، بلکه بناس رفع بلا بکنه، بلکه بناس من تصادف نکنم، بلکه بناس بچم آسیب نبینه، بلکه بناس خودم آسیب آقا اگه این تو دیگه هیچی. و این نگاه بوده بعد حضرت میفهمون خیلی بحث داریم سر این بحث سخاوت، این بوده که حضرت میفهمد آقا دین و دنیا رو نگه دارید تو همه، تو معارف، تو پول، تو همه هر سا اگه بتونیم، وقتی اگه بتونیم یه گره های از این عالم باز میکنیم. ما خیلی تو قصه های مختلف بخل میورزیم که اون رخ داده رخ نمیده دقیقا. تو خیلی قصه ها، حالا من فقط نمیدونم چقدر وقت داریم،
ما حدود 7-8
دقیقه. شما مثلا، من یکی از دوستانم، حالا ظاهرم خود حضرت آیت الله قزوینی حفظه الله، تشریف برده بودن در یکی از سفرهایی که به آمریکا داشتن. این خاطره رو من با یه واسطه دارم نقل میکنم که آقا رفته بودن از کتابخانه کنگره بازدید کرده بودن، که اتفاقا ظاهرن رو مسئول اون موقعش هم ایرانی بوده هم شیعه بوده.
عجب.
که آنشون میفرمودن که آقا کتاب بر ما بفرستید، عنوانه مهمه، این کتابه بیاد. گاهی مواقع مثلا تو همین سیستم های فرهنگی میبینید یه بخلی هست، همه سایت ها بسته است، کتاب اونها بسته، اینو باید بخری، اینو باید تو آقا یه قطعی اینا رو باز کنید این فضا رو. ولی کتابی که الان انقدر محجور شده، آقا بفرستیم، اونی که از تمام دنیا داره آقا مراجعه میکنه، من خودم ارائه کنم. این بخلای فرهنگی در این مواقع، این حق چاپ محفوظ است که میزدن که آقا خدا حفظ کنه آقای قرائتی رو، ایشون ظاهرن سیرش این بوده، لذا کتابش هم خیلی پر تیراژ چاپ. گاهی مواقع این عنوانه رو بردارم، میشه مفاتیح الجنان تو دست همه هست، همه استفاده میکنن. حالا که الان خیلی آورده ای نداره، خب اقلا یه کاری کنیم در دسترس باشه، همه بتونن استفاده کنن. گاهی مواقع این که منحصرش میکنیم، محدودش میکنیم، اون بخله. اگه وظیفه من یه چیز دیگه است، وظیفه من اینه که این ارائه بدم این معارف رو، نمیخوام بگم اصلا این تجارت در کتاب این سر جاشا، مثلا منافاتی با این قصه نداره. گاهی مواقع بخلهای فرهنگی رو دارم عرض میکنم. حالا بحث زیاد، مفصل انشالله خدمتتون هست.
گفتم به قول شما این بحث سخاوت هم تا جایی که میدونم جز بحث‌های خواهد بود که قطعا مسئله زیاد راجبش خواهیم داشت، به خاطر اینکه ما اصلا بنامون در این برنامه وقتی داریم از اهل بیت میگیم، دیگه داریم از سخاوتمندترین افراد صحبت میکنیم دیگه طبیعتا، ولی لذا میدونم بحثای خیلی جذابی رو در جلسات بعدی انشالله خواهیم داشت. ما در محضر شما هستیم، کلام آخر و دعا بفرمایید.
حضرت داره تکلیف ما رو مشخص میکنه، میگه آقا این استقامت دین و دنیا به این واسطه است که تو باید سخاوتمند بشی.
بله.
تو به هر اندازه که تو این عرضه کردن خودت، مالت، زبانت، ها، هر چقدر تو این عرصه فعالتر باشی، کمک کردی به استقامت دین و دنیای مردم. هرچی ممسک شدی، دستو پس کشیدی، آب دستت نچکید، تو این رو تضعیفش کردی. یعنی یه موقعی اگر ما دیدیم دینداری تو جامعه کاهش پیدا کرده، اول بیام سراغ خودم، من چقدر کمک کردم به این معارف؟ من حاضر بودم به بچم بگم امروز و مشکی بپوش؟ من حاضر بودم امروز یک کیلو بیشتر غذا بپزم؟ من حاضر بودم یه استوری بذارم؟ من حاضر بودم یه تسلیت بگم؟ من حاضر همین هی نگی آقا مردم بیدین شدن، آقا غیری بس خرابه، تو کجا این داستانی؟ تو چقدر تلاش کردی؟ اول خودم. آره، انشالله موفق باشیم هممون تو این عرصه، و انشالله همه ما با سخاوتمندی و بخل نورزیدن در ترویج معارف اهل بیت انشاءالله موفق باشید.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزارم از شما و قدردان نگاه‌های پرمهر شما عزیزان هستیم همیشه و امیدواریم که ما رو در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف همراهی بفرمایید. آخر برنامه و کلام آخر مثل همیشه انشاءالله که خدا این توفیق رو ازمون نگیره، فقط دعا برای فرجه. و چه مناسبتی بهتر از این که خدا رو قسم بدیم به حق حضرت ام البنین، خیلی مقام بلند و بالایی است و سنگین هم هستی که غمهایی که حضرت دیدن و در واقع عزایی که متحمل شدن. خدایا قسم است میدیم به حق مولاتنا ام البنین عجل ودیه که الفرج، به امید دیدار یا علی مدد.
نرگس آب روی دالم خیالت شی می رود ز خیالم جمالت جلوه
لاله اسمت تک سواره.